بار میخوایم بریم به سراغ دکتر محتشمی.
سالی که نکوست از بهارش پیداست. اگه میخواین برای فردا در راه موفقیت قدم بردارین، اقتصاد به وقت بهار رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدای مهربان آرام بخش قلب هاست. سلام و عرض ادب به شما عزیزان دل و همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. حالتون چطوره؟ یک عصر بسیار بی‌نظیر رو از خدای رحمان براتون مثل همیشه آرزو میکنم. آرزو میکنم که ایام نوروز برای شما گوارا بوده باشه، با اتفاقات خوب مواجه شده باشید، رفتارهای قشنگ رو تجربه بکنید، با انسانهای شایسته و انسانهای فوق‌العاده ملاقات بکنید. گفتم انسانهای فوق‌العاده، یادم افتاد که دلم میخواد در گام هفتم موفقیت در سال 98 برای شما از برقراری ارتباط مؤثر با انسانهای شایسته بگم. امروز میخوام شما رو دعوت بکنم به یک تقسیم بندی بی‌نظیر نسبت به انسانهای دنیای اطرافتون. شاید براتون یکم سخت باشه، شاید بعضی از آیتم های گفتار امروز من برای شما عجیب و غریب باشه، اما تردید نکنید که اگه میخواید موفق بشید و اگه میخواید انسان شایسته‌ای باشید، همونطوری که باید به معدل انسان های اطرافتون توجه بکنید، بعد اونا رو سلکت بکنید، اونا رو تقسیم بندی بکنید. پس لطفاً یک نفس عمیق بکشید و به حرفای من خوب دقت کنید. شما باید آدم های اطرافتون رو به سه دسته تقسیم کنید. افرادی که قرار هست از این پس به خاطر رفتارهای اشتباهشون، به خاطر اینکه انسان های شایسته نیستن، به خاطر اینکه خدای نکرده به گناه آلودن، به خاطر اینکه انسان هایی هستن که در زندگی شما نقش منفی و آسیب رسان دارن، تصمیم دارید که از اونها جدا بشید. خیلی از آدم ها، البته شاید هم خیلی نه، اما حتی اندک انسان هایی در دنیای شما حتما هستند که شما صلاحتون در این هست که در سال 98 با اونها قطع ارتباط بکنید. لزومی نداره که ما همه انسان ها رو در دنیای خودمون نگه داریم. ما در مقابل بعضی از انسان های مهم زندگی، مثل پدر، مثل مادر، مثل پدر مادر همسر، مثل خانواده درجه یک، درجه دو، نزدیکانمون، ادای دین و مسئولیت بسیار گسترده و وسیع داریم. اما واقعا هستن انسانهایی که لزومی نداره ما با اونها به هر قیمتی و در هر شرایط زندگیمون رو نگه داریم. من با قاطعیت تمام و با صراحت به شما عزیزان دلم عرض میکنم که حتما یک عده محدود و یا گسترده ای از انسان دنیا اطراف شما هستند که باید در لیست انسانهای ارتباط قطع شونده قرار بگیرن. یعنی شما باید یواش یواش بگید که من دیگه با این کاری ندارم، این آدم دیگه هرگز گوارایی ارتباطی با من رو نداره. پس این گروه اول میتونه یه تعدادی از انسانهای دنیا اطراف شما رو به خودش اختصاص بده. گروه دوم انسانهایی هستن که شما روابطتون رو باید با اونها محدود بکنید. قطع نمی کنید، محدود می کنید. مثلا میبینید که دیگه نمیشه با اونها سفرهای چند روزه رفت، ولی میشه باهاشون شب نشینی داشت. میشه در یک تولد، در یک مهمانی، در یک ضیافت، در یک مجلسی نشست، گفتگو کرد، شام خورد، لذتی برد، اما نمیشه دیگه با اونها استمرار در روابط داشت. پس ما باید گاهن روابطمون رو با اونها محدود بکنیم. حتما یه سری تعدادی از انسان‌های دنیا اطراف شما جزء این گروه هستن. یکم فکر بکنید ببینید بهتر هست با کدوم یکی از دوستان خانوادگی، همکاران، همکلاسی‌های قدیمی یا حتی اقوامتون محدودیت در روابط داشته باشید. و حالا نکته جالب‌تر اینجاست که بعد از اینکه شما با یه سری قطع ارتباط کردید و با یک سری محدودیت ارتباطی داشتید، حالا فضای زندگی شما باز شده تا با یک عده انسان شایسته گسترش ارتباطی داشته باشید. حالا بعد شما با بعضی از آدما روابطتون رو بیشتر بکنید. اینا چه کسانی هستن؟ آدمایی که از لحاظ اقتصادی میتونن به شما کمک کننده باشن، یعنی فکر خوب بدن، ایده خوب بدن، زندگی ساز باشن. آدمایی که میتونن تو معنویت شما رو سیراب بکنن. آدمایی که شما رو دوست دارن. آدمایی که شما در مجاورت با اونها چیزای زیادی یاد میگیرید، رشد شخصیتی دارید. بچه شما با بچه اون وقتی ارتباط برقرار میکنه رشد میکنه، همسر شما با همسر او وقتی هم نشینی میکنه ارتقا پیدا میکنه. لطفا شناسایی بکنید آدمای دنیا اطرافتون رو. بعد نکته جالبتر اینجاست که اگر دلتون میخواد با بعض از آدما روابطتون رو گسترش بدید، اما با آدمای دیگه‌ای که عرض کردم محدودیت در ارتباط و قطع ارتباط نداشته باشید، هرگز موفق نمیشید. مثلا اگر من جز آدمایی باشم که تو دوست داری با من ارتباطتو بیشتر بکنی، وقتی میبینم تو داری با آدمای من مجاورت میکنی که هرگز شایستگی ندارن و دارن تو رو در مسیر موفقیت به لطمه میزنن، من حاضر به ارتباط با تو نیستم. تو باید اول پالایش کنی، پاکسازی بکنی روابط اشتباهتو با آدمهایی که دیگه گوارایی ندارن، تا بتونی در روابط با انسانهایی که میتونن در زندگی تو تاثیرگذار باشن گسترش بیشتری داشته باشی. پس دوباره تکرار میکنم: قطع شونده ها، محدود شونده ها و گسترش دهنده ها. تمام آدمای دنیای شما در شروع سال 98 باید به این سه گروه تقسیم بشن. اگر شما همچنان آدمایی رو ندارید، مطمئن باشید که حال خوبی رو تجربه نخواهید کرد، چون ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از انسانهای دنیا اطرافمون تأثیر میگیریم. با آدمای دنیا اطرافمون وقتی مجاورت میکنیم، ناخودآگاه از اونها داریم در واقع اتفاقات مختلف رو تجربه میکنیم. ما خیلی وقتا حواسمون نیست که به خاطر همین مجاورت‌های ساده، همین که باید با یه آدمی قطع ارتباط می‌کردیم و داریم باهاش ادامه ارتباط بدیم، داریم به نظام خانوادگیمون، درآمدمون، اوضاع اقتصادیمون، حال معنویمون و بسیار از رفتارمون داریم آسیب می‌زنیم. خدا میدونه که به مقتضیات شغلم گاهن در مشاوره ها و در گفتگوهای فردی با انسان ها میبینم که از چه کسانی، از آدمایی که باورشون نمیشد، چه لطمه ها که نخوردن. بعض وقت و بعض از آدم ها نگاه ناپاکی به زندگی شما دارن. بعض آدم ها به خاطر حسرت های زیادشون و قبطه های زیادی که به زندگی شما میخورن، دارن به زندگی شما آسیب وارد میکنن و شما اصلا حواستون نیست. اگر در کلامشون زهر کلامی میبینید، اگر میبینید که چشم دیدن حال خوب و موفقیت شما رو ندارن، حتما یا به گروه قطع شونده ها و یا به گروه محدود شونده ها اونها رو در واقع انتقال بدید. آدماتون رو مشخص بکنید تا فرصت پیدا بکنید که آدمای بزرگ، آدمای مهم، آدمای خاص رو شناسایی کنید. از خودتون پرسیدید که در 6 ماه گذشته، مثلا در 6 ماه دوم سال 97، شما با چه کسانی مجاورت کردید؟ آیا قبول دارید که از خیلی از این آدمای قطع شونده آسیب جدی دیدید؟ آیا قبول دارید که خیلی وقتا همین آسیبای اقتصادیتون فقط به خاطر توصیه های غلط و مشورت های غلط آدم هایی بود که هرگز در زندگی آدم های شایسته نبودن؟ تا شما از اون فاصله نگیرید، همون آش و همون کاسه است. پس از اون خواهش میکنم نگاهتون رو تغییر بدید. در گام هفتم به شما یادآوری کردم که پس افراد به 3 دسته باید تقسیم شن ولا غیر. هرگز تردید نکنید، هرگز به موفقیت نمیرسید مگر اینکه انسانهای دنیای اطراف شما آدمهای موفقیتی و خوشفکری باشن. هرگز در اقتصاد در خانوادهتون رشد نخواهید کرد مگر اینکه انسانهایی در دنیای شما باشن که با گوارایی شما رو هدایت میکنن، از مجاورتشون چیز یاد میگیرید و از انسانهایی که به شدت با مزامین موفقیتی زندگی شما فاصله دارن، از مجاورت با اونها پرهیز بکنید. فردا با من همراه باشید و گام 8 در واقع موفقیت‌های چشمگیر در سال 98 رو برای شما از زبان دلم یادآور باشم. روزگارتان شیرین، شادیتان افزون، خدا نگهدار.
ساعت الان 16:39 و 43 ثانیه است و سوالی که از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم این که اگه یه مسئول اقتصادی باشید در سال 98 برای باز کردن گره‌های اقتصادیمون، مشکلات مردم، چی کار میکنید؟ یه چیزی هم بگید.
میشه شما این سوالو بدون فکر جواب بدین؟
من بدون فکر.
یعنی نگی فکر. من هر سری سوال از خانم تقی بالا پرسیدین جواب ندید.
نه من برای تولید کشور هر کاری دستم برمیاد انجام بدم. مثلا من اگر باشم مشکلات سر راه بنگاه های کوچک و متوسط رو از سر راه برمیدارم.
بنگاه معاملات ملکی؟
نه، بنگاه های کوچک و متوسط یعنی شغلای کوچک و متوسط.
شغلای کوچک،
یعنی شغلایی که مثلا از 5-6 نفر توش کار میکنن تا 400-500 نفر که میشه بزرگ.
آفرین.
میشه بنگاه های بزرگ. آفرین. و یه چیز دیگه هم بگیم بابا شد. مسئولین خوبن، یعنی منظورم اینه که به ذات مسئول اقتصادی بودن خیلی خوبه.
حالا اینجوری فکر نکنیم. آره
بعدش هم دیگه بزه و نون خینا رو جمع کنیم بره پیکارش،
به جاش مثلا 3036-37 داشته باشیم،
داشته باشیم سامانه پیام کوتاهمون رو
22-65-25-25 چند تا پیامک
تنزای خوشگل داشتید بفرستید، حتما تنزایی هم که در خصوص موضوع برنامه باشه میخونیم، ولی اون بخشش رو میخواییم که ببینیم راهکار شما چیه. واقعا جدی میگم، شاید یه مسئولی الان داره میشنوه برنامه ما رو، بعد صحبت شما بگه من تا حالا به این نکته توجه نکردم.
نسبت به جوگیری تا حالا براتون صحبت کردم؟
یعنی
بعضی ها رو جو میگیره.
اون که بله خیلی فراوون.
من این نکته جو رو بگم
بفرمایید،
یا بریم بیایم؟ بگم
بریم بیان.
بریم بیان.
بریم تلفن هم میخواییم پس
باشه جو رو میگم. بعضی ها مثلا خیلی شادن جو میگیرتشون، یا توی موقعیتی قرار میگیرن مجبورن خودشون عوض بکنن.
یعنی چی؟
حالا بهتون میگم.
آها یعنی الان بریم تلفن بشنویم. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست با پیش شماره 0-21.
عزیزان رادیو اقتصاد، مجدداً عیدتون مبارک. من اگر مسئول اقتصاد کشور بودم وارد دانشگاه می شدم، استادهای دانشگاه که در رابطه با اقتصاد اونا رو در می یافتم، از اونا کمک می خواستم، باز از همون اساتید سوال می کردم کدوم یکی از دانشجوات واقعا نخبه‌اند. از علم روز تجربه شما با هم موقعی که به قول خودمون به هم بشن کشور ما آباد میشه. در غیر این صورت با همین وضع من فکر کنم بدتر میشه، بهتر نمیشه. دوم این که اگرم کسی سفارش کسی رو کرد بهش میگم باشه، ولی روش کار میکنم ببینم اینه که سفارش رو به من کردن واقعا لیاقتشو داره یا نداره. اگر داشت کلمش برچش، اگر نداشت خداحافظ. با تشکر، مهدی رنجر هستم کرمان، خدا نگهدار. بنده اگه یک مسئول بودم، مسئول اقتصادی بودم، برای خودم هم حقوق نجومی میذاشتم و میرفتم میگشتم تمام کشور دنیا میگشتم، فکر هیچ کم نبودم، راحت. با تشکر از برنامه خودتون و حقیقی از استحبان فارس.
من اگه مسئول اقتصادی بودم به بخشی خصوصی اجازه میدم کارخونه ماشین سازی را بندازن، ماشین های روز دنیا تولید کنن، نه ماشین هایی که الان اسم ماشین دست مردم میدن، هم اشتغال تولید چه همین که قیمت ماشین پایین تر بیاد. ممنون ازتون.
آقای صدرا حیدری از زایدان گل گفته.
چی گفته؟
گفته کلیه کاغذبازی‌های بیهوده اداری و مدرک گرایی رو از سیستم مالی خارج میکرد.
ولی من اسناشرشون خارج میکردم
اونا رو،
به جاش کلیه.
بعد چیکار میکردی؟
بله
بعد میمرد طرف.
آخه نمیشه، چون این کار نمیشه کرد دیگه.
شده رفته یه دونه آمپول زده، یه آزمایش گرفته، کلی چسب از این ور دست تا اون ور دست، حالا اسناشه رو کلیان هم اونجا یاد گرفته، یه کلمه بهش گفتن میخواد اسناشه رو طرفو در بیاره.
نه من بیشتر نگران تحالم.
تحالی؟ الان تحالتون مشکل داشت؟
من نه. خدا رو شکر. ولی میخوام بگم کلن ببینید سیستم جامعه تولید ما مثل بدن یک انسان میمونه.
خب
یعنی اگه یه جاش لنگ بزنه
خب
تو جای دیگه میزنه.
مثلا
بله
آقای کارشناس مثلا
اون قسمت بدن هست که جهاز میبره،
جهاز هاضمه. خب
آره
جهاز
مثلا اونجا لنگ بزنه میذاره به قدرت لنفاق
بعد دیگه خونه شوهر راش نمیدن.
نه جدی دارم میگم. میخواستم بگم بعضی از آدم ها جدایی از شوخی ممکنه توی مراحلی جوگیر بشه، اول فکر کنه کارشون درسته و در مقابله با یک مشکل بفهمه که اصلا راهشون اشتباه بوده.
خب
آره حکایت یه قورباغه است.
خب این الان مسئول اقتصادی
نه
هیچ چیزی
نه اصلا رب نداره رب نداره این خواهش انا دارم حکایتو تعریف می‌کنم.
خب قورباغه چی الان؟
یه قورباغه دهنگشادی بوده. خب این قورباغه دهنگشاده یه روز میره پیش شیره میگه که سلام آقا شیره چی می‌خوری؟ شیره میگه که من بره می‌خوام. میگه وخ. بعد میره جلوتر میرسه به یه دونه گرگه میگه آقا گرگه چی می‌خوری؟ گرگه میگه من مرغ می‌خوام. میگه وخ.
خب
میرسه به یه ماره میگه که ماره چی می‌خوری؟ درش اینجوری چی می‌خوری؟ ماره میگه یه قورباغه دهنگشاده. میگه بوخو. ببینید در مقابله با اون اتفاق یهو یک مشکلی دید.
خب
و یهو خودش عوض کرد
اصلا گفت من دهنگشاد نیستم، خیلی هم تنگ دهن.
حالا ببینی آنا این یه نمونه بود. خب یه نمونه یه دیگه هم
دارم میگردم دنبال مسئول اقتصادیش.
نه اصلا من نمیده ربطی به مسئول نداره.
آقا باید شما در قالب موضوع برنامه صحبت کنید. آدداش این چه کاری الان؟
من دارم میگم که آدم اگر میخواد فکر کنه.
کتابا بود میخوندید داستاناشو؟
یه حکایت قورباغه دیگه هم هست. یه کتابی من خوندم. آره
اصلا
یه کتابی داریم به اسم
قورباغه‌ات رو قورت بده.
اصلا که هیچی، ولی یه داستانی داریم بهتی خیلی باحاله، اینو گوش بده. خیلی باحال داستانش اینجوریه که یه 4 تا قورباغه بودن، کر بودن.
خب بله میدونم.
بله این 4 تا قورباغه کر داشتن میرفتن میافتن توی گودال.
بله
میافتن توی گودال و یه قورباغه دیگه همه جمع شد. اینا چه گودال عمیقیه. اون قورباغه اون بالا دست و پا میزن میگه نه یا این بالا، نه یا این بالا، همونجا بمونی، نمیتونین. اون 3 تا قورباغه میفهمن این چی دارن میگن قورباغه اون بالا، ولی یکی از اینا فکر میکنه اینا که دارن دست میزنن دارن تشویق میکنن که این بیاد بالا.
آره
این قورباغه کر به امید تشویق اینا هی اونجا میاد تلاش میکنه غروب میاد بالا.
غروب
آره دیگه از صبح که افتاده بودم.
خب.
میاد بالا با همه میگه آه چطور تو تونستی؟ گفت خودتون داشتین دست میزنین تشویقم میکردین میگفتین بیا بالا اینا. میگه نه ما میگفتی همونجا بمون بی خود تلاش نکن نمیتونی بیای. بعضی ها حساس سعی میندازن جلوی پای موفقیت.
بله متشکرم از این داستان و حکایت زیبایی.
بازم رو قورباغه من دارم دستیم.
نه دیگه بس قورباغه رو ولش کن بریم ببینیم کتاب جدید چی میخوان.
آها یه کتاب دیگه هم بود خدای اسمش چی. در مورد زاغ و روباه بود.
بله
در مورد زاغ و روباه بود. اسمش یادم رفت، حالا اسمشو پیدا میکنم بهتون میگم. ولی قش قشنگیش این بود که کلاغه خب زاغه
خب
پنیره رو گرفته و به دهن.
بله
روباه تصمیم گرفته و دیگه هیچ کلاغی رو تو زندگیش گول نزنه.
خب اون دوم دبستانی نیست دیگه. اون
تصمیم
دیگه
گرفت که اصلا هیچ کلاغی رو
چون میدونن
گول
همه
نزنه. آره
دیگه یاد گرفت.
اومد پیش کلاغه، بعد کلاغه گفتش که پریر درنبه پریر فکر کنی باشه و درنبه بازوگاه پریر بیافت. روباه میگه نه اصلا من دیگه نمیخوام تو رو گول بزنم مگه که روباه جنتلمنم.
خب
گفت راستی با جایده درس برخورد با روباه جنتلمن رو پاس کردی.
خب
آره کلاس چهارمی ما الان.
خب
روباه گفتش که خب ولی بدون روز یک روباه تو رو گول میزنه. گفت اصلا امکان نداره. گفتش که ولی من بهت میگم حواست همیشه باشه. میگه نه نمیتونه اصلا نمیتونه برای گول بزنه. میگه خیلی خب پس اگه میخوای این کارو بکنی بریم با کلاغا همه دست جمعی یک شعار بلند بگید.
خب.
میگه چی میگه که از این به بعد بگید که هیچ روباهی نمیتونه ما رو گول بزنه بلند. کلاغا میگه هیچ دانش باز تل میفته پایین. باز روباه جنتلمنم اینو گول میزنه.
بله
آدم باید حواسش باشه.
یکی بود یکی نبود.
بله بریم بخش کتاب آقای زکایی رو بشنم.
در بهار باغ کتاب شکوفه می دهد. عطر شکوفه های باغ کتاب رو در اقتصاد به وقت بهار بشنوید. رفتن به یه باغ پر از کتاب در عصرهای بهاری چقدر دلپذیره. اگه دوست دارید این تجربه رو داشته باشید، در ایام نوروز در اقتصاد به وقت بهار همراه ما باشید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. دوستان عزیز، به باغ کتاب خوش آمدید. حضورتون رو در باغ کتاب مغتنم میشمرم و اجازه میخوام که در ابتدای کلام اشاره‌ای داشته باشم به سخنی از برایان تریسی که برای همه دوستداران کسب و کار نامی آشنا هست. برایان تریسی میگه همه کتابخوانان در شمار رهبران قرار نمیگیرند، اما همه رهبران کتابخوانند. خب عزیزان، امروز هم کتابی رو برای شما آماده کردم، به خصوص برای دوستانی که شنونده این برنامه هستند و کسب و کار فروشگاهی دارند. چرا این حرف رو میزنم و چرا این نکته رو اشاره میکنم؟ به دلیل اینکه کتابی رو که برای شما آماده کردم عنوانش هست چیدمان فروشگاهی، بچین و بفروش. این کتاب تألیف سید حجت بزازاده و مینا جعفر صابونچیز که از طرف نشر طلایی و در قیمت 12,000 تومان عرضه شده و به شما کمک میکنه که در واقع با چینش محصولاتتون در فروشگاه نورپردازی اون، ارائه اون و در واقع همه اون چیزهایی که کمک میکنه به جذابیت‌های بصری برای مخاطب، در واقع اینها رو درش اشاره کرده و کمک کرده که شمایی که صاحب کسب و کار فروشگاهی هستید بتونید از موضوعات این کتاب استفاده بیشتری ببرید. طبق روال معمولمون در باقی کتاب اجازه میخوام که بخشی از محتوای کتاب رو خدمتتون بخونم تا بیشتر با حال و هوای این کتاب آشنا بشید. چیدمان فروشگاه تحت تأثیر سبک زندگی افراد جامعه هدف و یا میزبان قرار میگیرد. شاید برای شما جالب باشد که توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی میتواند چیدمان فروشگاه شما را تحت تأثیر قرار دهد و این موارد همگی در فروش شما اثرگذار هستند. ویترین های خاص یا حتی گاهی نامتعارف میتواند نگاه مشتری را به یک فروشگاه میخکوب کند. یک فروشنده در چیدمان ویترین فروشگاه خود میتواند از عناصری که برخواسته از فرهنگ کشور میزبان و یا هدف باشد با توجه به نوع محصول استفاده نماید و در این حالت نوع فرهنگ در چیدمان فروشگاهی فوق العاده مهم می شود. گاهی بسته به نوع محصول باید ویترین یک فروشگاه را به گونه‌ای چید و تزیین کرد که برخلاف عناصر فرهنگی و اجتماعی رایج یک جامعه، البته بدون هنجار شکنی باشد. به همین علت می توان به این نتیجه رسید که چیدمان فروشگاه تحت تأثیر فرهنگ و ارزش ها قرار می گیرد و در هر مقطعی با توجه به محصول تغییر و تحول می یابد. در کتاب چیدمان فروشگاهی بچین و بفروش 15 فصل رو بهش بر میخوریم که به موضوعات چیدمان فروشگاهی به چه معناست، نقش چیدمان فروشگاهی در فروش، جایگاه چیدمان فروشگاهی در بازاریابی، تجزیه و تحلیل عناصر دیداری و شنیداری در فروشگاه، اهمیت دسترسی مناسب در چیدمان فروشگاه، طراحی فضای امانات برای مشتری، طراحی تبلیغ‌های مناسب، کسب مزیت‌های رقابتی برای چیدمان مناسب، چیدمان فروشگاهی و تأثیر آن بر تعهد کارکنان، هزینه‌ها و چیدمان فروشگاهی، گروه‌های مرجع و خانواده و تأثیر آنها در چیدمان، تأثیر عوامل فرهنگی بر چیدمان فروش، تأثیر سبک زندگی جامعه، چیدمان فروشگاهی و توجه به خلاقیت و نوآوری و بالاخره چیدمان فروشگاهی ضد سرقت، مواردی است که در این کتاب اشاره شده. فکر کنم کتاب بسیار مناسبی باشه که در ایام نوروزی میتونید مطالعه بکنید. کتاب هم عرض کردم خیلی کم حجم هست و خیلی کاربردی. امیدوارم این کتاب رو تهیه بکنید و از مطالعه اون لذت ببرید. خب عزیزان شنونده، امیدوارم فردا هم ما رو در باغ کتاب همراهی بکنید. گلهای سرزمین من با کتاب جوانی میزنن.
خب ما امروز شنوندگان عزیز پرسیدیم که اگر یک مسئول اقتصادی باشید در سال 98 چی کار میکنید؟ حالا فارغ از همه جملات قشنگی که برامون میفرستید، جملات طنزی که میفرستید، مباحث جدی رو هم مطرح میکنید. مثلا یه شنونده نوشته که من اگر مسئول اقتصادی باشم حتما اول به فکر کار برای جوانها هستم. یه دوست دیگه نوشته میرم به سراغ کارخونه ها ببینم کجا مشکل دارن، مشکلاتشون رو برطرف میکنم برای اینکه تولید بهره‌ور و تولید بیشتری داشته باشن، با توجه به اینکه امسال هم سال رونق تولید هست. نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به اینکه واقعا اگر جای یک مسئول اقتصادی باشیم با تمام شرایطی که براش وجود داره، سختی هایی که داره، پاسخگو باید باشه. بالاخره مسئول جایگاه اجرایی داره و باید پاسخگو باشه. ما چی کار میکردیم؟ ما چه اهدافی رو دنبال میکردیم در سال 98؟ اگر که شما شنوندگان عزیز، اگر مسئولین اقتصادی کشور عزیزمون ایران با نگاه ویژه‌ای به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب سال 98 رو شروع بکنن، مطمئناً موفق‌تر خواهند بود.
شادی این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه کارآفرین‌ها. یه دونه پیامک، یه تلفن.
بله، برای رونق تولید، قسمت کارآفرینی به قسمت کارگزینی، مراکز فعالیتی اضافه بشه و شغلها تقویت بشن. 913-21-46.
قسمت کارآفرینی به قسمت کارگزینی؟
حالا شاید منظورشون اینه که
اینجای کارگزینی کارآفرینی بشه.
شاید منظورشون بیشتر اینه، یعنی اینکه آقا کار اجرایی بکنیم، فقط حرف نزنیم، کار اداری نکنیم. اصلا کاغذبازیایی که گاهی وقتا درباره صحبت می‌کنیم. سوالمون چی بود؟ اگه مسئول اقتصادی باشید شما در سال 98 چی کار می‌کنید؟ آقا چه گرهی باز می‌کنید از اقتصاد کشور؟ هی ما توقع داریم از مسئولین خودمون جدی، اگه یه روزی مسئول باشیم چی کار می‌کنیم؟
خطا نباشید. من اگر جای مسئولین اقتصادی بودم، یه کسی را هم به خودم میکردم که حرفایی که میزنم بعدش یادم بیاره، که یادم نره که چه قولی به مردم دادم. یه اولش. دومی که نمی گفتم مرغ همسایه غازه. کالای تولیدی هموطن خودمون را حمایت میکردم و ترجیح میدادم بر واردات کالای بیکیفیت خارجی. موفق باشید، خیلی ممنون. عزیز بودم. خداحافظ.
ابراهیمی هستم از کرمان. من اگر جای مسئولین اقتصاد بودم، در حدود 3-6 ماه هیچ کاری به کار تولید کننده ها نداشتم و هیچ قانونی و برنامه‌ای رو برایشون وضع نمی کردم. وضع تولید خیلی بهتر می شد. یعنی مسئولین اقتصادی 3-6 ماه دست از سر تولید بردارن. ممنون.
برنامه اقتصاد به وقت بهار با موضوع اگه یه مسئول اقتصادی باشین در سال 98
چیکار میکنین؟ بله، من یه فکری به ذهنم رسید. گفتم که بریم تو کار دامداری.
دامداری چند روزه داریم درباره اش حرف میزنیم.
نه اصلا دامداری خیلی خوبه.
یعنی الان اگه مسئول اقتصادی بودید این کارو میکردید؟
من کلا دامداری میزدم.
آها، یعنی اینکه
هر جا تونستم و اینکه این رو آموزشم میدادم.
و اگه آموزش نمیدن که نمیتونن.
بستر آموزشی دامداری رو
اول بستر آموزشش رو فراهم میکردید
برای دامداری.
برای دامداری. بعد
بله،
به دام ها که نه
و به دام ها یاد میدادم نوع برخوردشون رو با صاحباشون.
به دام ها یاد میدادین؟ بله. اشتباه دادین میگین
که این مردم با زحمت این پولو در آوردن، هی نمیرین.
آها خب،
آره
خب اصلا
که دام عزیز قاچاق نشو
قاچاق نشو بله آره. نرو از اون ورا سر در بیار.
نه من کاری به اون ورا ندارم من...
خب قاچاق میشه میره اون ورا سر در میاره. قاچاق میشه که تو ایران که قاچاق نمیشه که پسرم، میره اون ور.
برو آقا موسیقی.